صفحه 68. چون پول در ایران به تدریج کم می شد، طبق قانون اقتصادی ارزش کالا پایین می آمد و قوه خرید نادری افزایش می یافت. نادرشاه می توانست با پولی که بدون استفاده در کلات نادری گرد آورده بود، کشور خود را طوری آباد کند که مأمورترین کشور جهان گردد. ولی آن کار را نکرد و فشار محصلین مالیات بر مردم سبب شد که هزارها قصبه و قریه از بین رفت و اراضی زراعتی مبدل به بیابان لمیزرع شد و در بعضی از قسمت‌های کشور ایران حتی پول مس که پشیز بود یافت نمی‌گردید، زیرا مردم هرچه پشیز داشتند بابت مالیات دادند. معهازا نمی‌توان انکار کرد که نادرشاه برای ایران تحصیل افتخار کرد و پیروزی‌های جنگی و کشورگشایی‌های او به نام ملت ایران در تاریخ به ثبت رسید. وقتی زر و سیم و جواهر نادری به قدر زیاد شد که متوجه گردید نمی‌تواند آن را در خزانه‌های عادی نگاه دارد، در صدد برآمد که در نقطه‌ای از ایران آن گنج را در دل کوه جا بدهد و آنگاه متوجه گردید که بهترین دل کوه برای جا دادن گنج یک قلعه طبیعی می باشد واقع در کوههای هزار مسجد در شمال خراسان به اسم کلات. وضع کلات طوری بود که اگر یک عده مستحفظ برای حفاظت گنج نادری در آن به سر می بردند، احتیاجی به خارج نداشتند، زیرا کلات آب و زمین قابل کشت و زرع داشت و مستحفظین می توانستند زراعت کنند و دامداری نمایند و احتیاجات خود را از حیث خاروبار برآورند. نادرشاه از دادن جیره و مستمری به مستحفظین گنج خود در کلات مضایقه نداشت، اما نمی‌خواست که مستحفظین گنج برای تأمین خاربار از محلی که گنج در آن است خارج شوند و اطلاعات خود را به دیگران بگویند. نادرشاه می‌خواست که نه مستحفظین گنج از پاسگاه خود خارج شوند و نه دیگران از خارج به آن پاسگاه بروند. وضع کلات طوری بود که مستحفظین گنج نادرشاه می توانستند مدت 50 سال در آن قلعه طبیعی به سر ببرند بدون اینکه برای خاروبار احتیاج به خارج داشته باشند و با قدری همت می توانستند لباس خود را هم از پشم گوسفندان فراهم کنند. به هر نسبت که مالیات وصول می شد و در جنگ ها غنایم به دست می آمد، زر و سیم و جواهر و قسمتی از اشیای نفیس دیگر مثل پارچه های زربفت و ظروف گرانبها و عاجه های فیل را به کلات نادری حمل می کردند. به طوری که گفتیم علی قلی میرزا در روزی که شب بعد از آن نادر به قتل رسید، به همدستان خود گفته بود که در کلات 200 کرور نادری زر و سیم و جواهر است و آن را بین خود تقسیم خواهیم کرد. در صورتی که در کلات بیش از 200 کرور زر و سیم و جواهر وجود داشته و علاوه بر آن مقداری اشیاء نفیس دیگر در کلات بود که نمی توانستند قیمتی برای آنها تعیین نمایند، جز نادرشاه هیچ کس از میزان واقعی طلا و نقره و جواهری که در کلات بود خبر نداشت، به طوری که راز موجودی واقعی آن گنج با مرگ نادرشاه برای همیشه مکتوم ماند. بعضی از مورخین در صحت رقم 200 کرور نادری زر و سیم و جواهر که در دوره سلطنت خود نادر بین درباریان شایع بود تردید کرده اند و گفته اند که آیا آن موقع در ایران 200 کرور زر و سیم و جواهر بوده تا اینکه نادرشاه آنها را به تدریج گرد بیاورد و به کلات منتقل نماید، و آیا این رقم اغراق نیست؟ اما تمام غنایم جنگی نادرشاه هم به کلات منتقل گردیده بود و تمام کشورهایی که به دست نادر گشوده شد خراج گذار وی شدند و سال به سال خراج می پرداختند و آن وجوه هم منتقل به کلات می گردید. لذا نه فقط رقم 200 کرور اقرار نیست، بلکه می توان قبول کرد که موجودی گنج نادری بیش از 200 کرور بوده است. علی قلی میرزا هنگامی که به سوی کلات می رفت عده‌ای از عشایر قوچان را هم با خود برد تا با نیروی قوی تر به کلات حمله برگردد. گنج نادر در قلعه کلات در دخمه ای جا داشت که حجاران مدت 3 سال آن دخمه را در دل کوه حفر کرده بودند و هنگامی که علی قلی میرزا به سوی کلات می رفت 200 سرباز به فرماندهی یک افسر موسوم به عبدالله مریوانی که دارای درجه نظامی بشیوزباشی بود، یعنی فرماندهی 500 سرباز را می توانست بر عهده بگیرد، از آن گنج نگاهداری می کردند. ممکن است قلت شماره مستحفظین سبب حیرت شود و فکر کنند چگونه نادر گنج خود را فقط تحت محافظت 200 سرباز قرار داد. اما بعد از توجه به نکات ذیل حیرت خواننده رفع می شود. اولا عبدالله مریوانی و 200 سرباز که تحت فرماندهی او از گنج نادر حفاظت می کردند از برجسته ترین و مطمئن ترین سربازان نادر بودند و نادرشاه یکایک آنها را خود برای حفاظت گنج انتخاب کرده بود. ثانیاً قلعه طبیعی کلات یک دژ غیر قابل تسخیر به نظر می رسید، زیرا بیش از 1 مدخل نداشت و هر کس که می خواست وارد کلات شود باید از آن مدخل بگذرد. کوههای اطراف قلعه طبیعی کلات طوری بود که با وسایل آن زمان نمی توانستند از آن بگذرند و وارد قلعه شوند و مجبور بودند که از مدخل قلعه عبور نمایند و همین که دروازه مدخل قلعه را می بستند و پشت آن را سنگ چین می نمودند کسی نمی توانست وارد قلعه گردد یا از آن خارج شود. سالسن وقتی دخمه گنج را در دل کوه حفر کردند، بالای آن در قسمتی از کوه یک دخمه دیگر به وجود آوردند و آن را پر از باروت نمودند و عبدالله مریوانی مکلف بود که به طور مرتب به باروت سر بزند و بفهمد که در فصول بارندگی مرطوب نشده باشد و اگر مرطوب گردیده آن را عوض کند. نادرشاه حمله به کلات را در زمان حیات خود از طرف دیگران یک واقعه غیر محتمل می دانست و بیم از نادرشاه طوری در دلها جا گرفته بود که کسی به فکر نیفتاد که برای تصرف گنج نادری به کلات حمله بر شود. معهازا نادرشاه مقرر کرده بود که اگر وضعی پیش آمد که تمام مستحفظین گنج کشته شدند و معلوم شد که مهاجم دسترسی به گنج پیدا کرد، عبدالله مریوانی مخزن باروت را آتش بزند و هرگاه آن مخزن منفجر می شد کوه فرو می ریخت و درب خزانه گنج را به کلی مسدود می نمود و دیگر مهاجم نمی توانست وارد آن دخمه شود. به موجب دستور نادر در صورتی که عبدالله مریوانی در جنگ کشته می شد هر نفر که زنده می ماند می باید مخزن باروت را منفجر نماید و اگر هیچ افسر زنده نمی ماند سربازها می باید مخزن باروت را منفجر نمایند و راه دخمه را مسدود کنند. نادرشاه مطمئن بود که عبدالله مریوانی و افسران و سربازانی که تحت فرماندهی وی قرار گرفته اند آن دستور را در صورت اقتضا به موقع اجرا خواهند گذاشت، ولو محقق باشد که خود کشته خواهند شد و بعد از اینکه کوه فرو ریخت و درب دخمه را مسدود کرد، مهاجم نخواهد توانست گنج او را تصرف نماید، مگر بعد از مدتی مدید جدیت برای درهم شکستن تخت سنگ‌های بزرگ کوه و انتقال آنها به جای دیگر، و تا آن موقع او در هر نقطه که باشد خود را به کلات می‌رساند و دمار از روزگار مهاجم در می‌آورد. نادر بارها گفته بود تا روزی که من زنده هستم کسی نمیتواند به کلات دست برد بزند، و هر بار که این سخن بر زبان نادرشاه جاری میشد، میرزا مهدی استرابادی منشی او میگفت ذل الله مثل حضرت خضر عمر جاوید خواهید داشت. علی شاه یا علی قلی میرزای سابق تا موقع رسیدن به کلات استراحت نکرد و نگذاشت عمرا و سربازان افشاری استراحت کنند. وقتی به کلات رسیدند هنگام بامداد بود، و با اینکه علی شاه می دانست دروازه کلات طبق معمول بسته است، چند نفر را برای تحقیق فرستاد و آنها مراجعت کردند و گفتند که دروازه بسته است. علی شاه خود را نزدیک دروازه رسانید و چون می دانست دیدبان قلعه کلات او و سوارانش را دیده، گفت که عبدالله مریوانی فرمانده پادگان کلات بالای دروازه بیاید و با او صحبت کند. عبدالله مریوانی بالای دروازه آمد و علی شاه بانگ زد آیا مرا می شناسی؟ فرمانده پادگان کلات گفت مگر ممکن است شاهزادهی بزرگوار مثل علی قلی میرزا برادرزاده ذل‌الله را نشناسد؟ ولی من تصور می کردم که شاهزاده در جنوب خراسان سکونت دارند. علی شاه گفت من در آنجا بودم و اینک به اینجا آمده ام و به تو دستور می دهم که دروازه را باز کن. عبدالله مریوانی گفت ای شاهزاده بزرگوار، بر تو پوشیده نیست که دروازه اینجا باز نمی شود مگر به فرمان ذل‌الله، و آیا فرمان ذل‌الله را با خود آورده ای؟ علی شاه گفت من چیزی با خود آورده ام که برتر از فرمان نادر می باشد و آن خود ذل‌الله است. عبدالله مریوانی با حیرت گفت آه، این آیا ذل‌الله تشریف آورده است و چرا زودتر به ما اطلاع ندادند که بتوانیم وسائل پذیرایی را فراهم کنیم؟ علی شاه گفت ذل‌الله آمده اما احتیاج به وسائل پذیرایی ندارد. عبدالله مریوانی از جواب علی شاه چنین فهمید که وسائل پذیرایی نادرشاه با خود او آورده شده و به همین جهت کسی به او اطلاع نداده که وسائل پذیرایی را آماده کند، و بعد گفت اگر خود ذل‌الله تشریف آورده باشد نشان دادن فرمان ضروری نیست، و اگر ذل‌الله دستور بدهد من دروازه را خواهم گشود. علی شاه گفت اکنون ذل‌الله به تو دستور می‌دهد که دروازه را بگشایی. آنگاه امر کرد که سر بریده نادر را نزدیک دروازه ببرند تا اینکه عبدالله مریوانی آن را ببیند. عبدالله مریوانی وقتی سر بریده را دید نشناخت، چون وی نادر را پیوسته با کلاه پوستین مزین به جقه دیده بود و نمی توانست که سر بریده وی را بشناسد، و از علی شاه پرسید ای شاه زاده بزرگوار، این سر از کیست؟ علی شاه گفت مگر نمی بینی که سر نادر است؟ عبدالله مریوانی گفت چطور سر نادر شاه می باشد؟ علی شاه گفت نادر کشته شد و سرش را بریدیم و آوردیم تا به تو و دیگران که هنوز تصور می نمایند نادر زنده است نشان بدهیم و بدانند که دیگر ذل‌الله وجود ندارد. عبدالله مریوانی پرسید ای شاهزاده بزرگوار، اگر قصد شوخی داری دست از مطایبه بردار، زیرا در یک مسئله با اهمیت مثل حیات پادشاه ایران نمیتوان شوخی کرد. علی شاه گفت: من شوخی نمی کنم و جدی می گویم، و مگر تو نادر را نمی شناختی و خصوصیات قیافش را به خاطر نداشتی؟ درست نگاه کن و بفهم که آیا این سر بریده نادر هست یا نه. عبدالله مریوانی گفت: من از اینجا نمی توانم تشخیص بدهم که آیا این سر بریده ذل الله می باشد یا خیر. علی شاه به شخصی که حامل سر بریده بود گفت: به دروازه نزدیک تر شود تا عبدالله مریوانی سر بریده را بهتر ببیند. سر را بیشتر به دروازه نزدیک کردند، ولی باز فرمانده پادگان کلات گفت که نمیتواند هویت سر بریده را تشخیص بدهد. علی شاه گفت: لابو در داخل قلعه یک نردبان بلند داری؟ عبدالله مریوانی گفت: بلی. علی شاه گفت: نردبان را به این طرف بفرست تا حامل سر از آن بالا برود و به تو نزدیک شود و تو بهتر بتوانی سر را به خوبی ببینی، و اگر نمیخواهی نردبانت را به این طرف بفرستی، از قلعه خارج شو و سر را از نزدیک معاینه کن. فرمانده پادگان گفت: من از قلعه خارج نمی شوم و نردبان را هم به خارج نمی فرستم، چون ممکن است که شما از آن استفاده کنید و بالا بیایید. علی شاه گفت: ما اگر بخواهیم به وسیله نردبان بالا بیاییم، می توانیم این درخت ها را، اشاره به یک بیشه کوچک که در خارج از قلعه بود، بیاندازیم و نردبان بسازیم، یا از آبادی های اطراف نردبان بیاوریم و وحشت تو از این موضوع کودکانه است. عبدالله مریوانی متوجه شد که برادرزاده نادر حرفی درست می زند و برای سوارانش ساختن نردبان اشکال ندارد، یا از آبادی های مجاور نردبان می آورند، و گفت: من نردبانی را به پایین می فرستم، ولی بیش از یک نفر که حامل سر است نباید از آن بالا بیاید و هر کس جز او قدم به پله نردبان بگذارد کشته خواهد شد. بیستن از تفنگداران کلات بالای دروازه مجتمع شدند و تفنگهای خود را به طرف سواران علی شاه گرفتند و مردی که حامل سر بود به نردبان نزدیک شد و از آن بالا رفت و دیگران به نردبان نزدیک نشدند که مبادا برای تفنگداران کلات شبهه‌ای ایجاد شود و مبادرت به شلیک نمایند. حامل سر بریده خود را به بالای دروازه رسانید و سر را به عبدالله مریوانی و دیگران نشان داد. آن وقت ندای حیرت از بینندگان برخاست، زیرا دریافتند که آن سر بی پیکر سر نادرشاه افشار پادشاه ایران است. قیافه نادر یک قیافه عادی نبود که با صور دیگر مشتبه شود و هر کس یک مرتبه نادرشاه را می دید قیافه اش را به خاطر می سپرد. علی شاه از ندای حیرت فرمانده پادگان و دیگران فهمید که نادر را شناختند و در هویت سر بریده تردید ندارند، و گفت: ای عبدالله مریوانی و شما ای افسران و سربازان پادگان کلات، به طوری که مشاهده می کنید نادر دیگر وجود ندارد و آن که کوس لمن الملک می کوبید و برای یک نادری یک سر می برید نابود گردید. اکنون من پادشاه ایران هستم و اختیار مال و جان مردم این سرزمین در دست من است و اختیار مال و جان شما را هم دارم. اگر عاقلانه رفتار کردید و دروازه قلعه را گشودید تا وارد قلعه شویم، از من پاداش بزرگ خواهید گرفت و من به شما منصب و مال می دهم. ولی اگر دروازه قلعه را نگشودید و طبق دستوری که نادر به شما داد انبار باروت را محترق و کوه را منفجر کردید، علاوه بر این که تمام شما را با سخت‌ترین شکنجه به هلاکت خواهم رسانید، زن و فرزندان و طائفه شما را نابود خواهم کرد و از نسل شما حتی یک طفل شیرخوار را باقی نخواهم گذاشت. عبدالله مریوانی گفت: آخر ما عهدی داریم و سوگند یاد کرده ایم که به عهد خود وفا نماییم. علی شاه گفت: شما با نادر عهد داشتید و چون او مرده دیگر متعهد نیستید و بعد از مرگ یک نفر حتی تکلیف نماز و روزه که جزو واجبات نوع بشر در قبال خدا است از او ساقط می شود تا چه رسد به عهدی که دو موجود بشری با هم بسته باشند. عبدالله مریوانی گفت: ای شاهزاده بزرگ، منظور تو از ورود به این قلعه چیست و چه می‌خواهی بکنی؟ علی شاه گفت: من پادشاه ایران هستم و تو باید مرا با عنوان پادشاه ایران طرف خطاب قرار بدهی. عبدالله مریوانی گفت: ای ذل الله، برای چه می‌خواهی وارد این قلعه شوی؟ علی شاه گفت: من نمی‌خواهم که با عنوان ذل الله مورد خطاب قرار بگیرم، چون این عنوان را مردم دوست نمی دارند و اسم من علی شاه هست و تو می توانی مرا با عنوان پادشاه ایران یا علی شاه طرف خطاب قرار بدهی و صلاح تو هم در این است که از من توضیح نخواهی و نپرسی که برای چه می خواهم وارد این قلعه شوم. من پادشاه ایران هستم و این قلعه و هرچه در آن می باشد ملک مطلق من است و نباید به کسی حساب پس بدهم. عبدالله مریوانی خواست بگوید که نادر دارای چند پسر است و به فرض اینکه ولیعهد وی کور باشد و نتواند سلطنت کند، سایر پسرهایش بینامی باشند و آن که ارشد به شمار می آید می تواند به جای پدر بر تخت سلطنت ایران جلوس نماید. اما زبان خود را نگاه داشت، چون فهمید که اگر آن حرف را بر زبان بیاورد سر را بر باد خواهد داد. وی می دانست که علی قلی میرزا مردی است بی‌رحم و از آن گذشته پادشاه جدید می باشد، اعم از اینکه خود او خیش را پادشاه بداند یا دیگران او را به سلطنت انتخاب کرده باشند. در کشورهای مشرق زمین وقتی زمامداری از جهان می رفت و دیگری جایش را می گرفت، برای اینکه بیم خود را در دلها جا بدهد متخلفین را با مجازاتهای هولناک به کیفر می رسانید. حکام جدید هم وقتی وارد حوزه حکومت خود می شدند شدت عمل به خرج می دادند تا اینکه مردم از آنها بترسند، چون گفتیم که در حکومت استبدادی یگان موتور حکومت ایجاد وحشت در دل هاست و هر حکومت استبدادی در هر نقطه از دنیا که به وجود آمد با تولید وحشت حکومت کرد و تا دنیا باقی است وسیله بنای یک حکومت استبدادی ایجاد رعب می باشد تا مردم از فرط بیم پیوسته مطیع باشند و سر بلند نکنند. عبدالله مریوانی تردید نداشت که اگر دروازه قلعه را نگشاید نه فقط او و سربازانش کشته خواهند شد، بلکه عائله و طائفه او و سربازانش نابود خواهند گردید. وی بعد از دیدن سر بریده نادر و شناختن آن سر فهمید که نادر کشته شده و اگر وی دروازه قلعه را بگشاید و علی شاه را به کلات راه بدهد، نادر که وجود ندارد از او بازخواست کند. به فرض اینکه وی انبار بارود را منفجر کند و کوه را ویران نماید تا اینکه مدخل خزانه گنج نادری مسدود گردد، علی شاه عاقبت آن مدخل را خواهد گشود، ولو برای جمع آوری سنگ های کوه یک سال وقت صرف نماید. پس همان بهتر که تسلیم شود و بدان وسیله نزد علی شاه تقرب حاصل نماید و لذا گفت: ای پادشاه بزرگ ایران، وقتی موکب تو به اینجا رسید من نمی دانستم که نادرشاه دیگر پادشاه ایران نیست و سلطان جدید کشور تو می باشی، وگرنه رسم عبودیت را به جا می آوردم و اینک برای اینکه ثابت کنم که رعیت مطیع و فرمانبردار تو هستم، عهد خود را زیر پا می گذارم و همکنون دستور می دهم که سنگ‌ها را از پشت دروازه بردارند و آن را بگشایند. علی‌شاه عده‌ای از مردان افشار را که با او بودند با نردبان به داخل قلعه فرستاد که به اهل قلعه کمک کنند و سنگ‌هایی که پشت دروازه چیده شده بود زودتر برداشته شود. و هنگام ظهر علی‌شاه وارد قلعه کلات شد. علی‌شاه بعد از ورود به کلات به عبدالله مریوانی گفت: من نسبت به تو سوء ظن ندارم و دیدم که اطاعت کردی و دروازه قلعه را به روی من گشودی، ولی سربازان تو باید خلع سلاح شوند و به آنها بگو که انعام دریافت خواهند کرد و انبار باروت هم باید تحت مراقبت سربازان من باشد. عبدالله مریوانی اسلحه سربازان خود را تسلیم کرد و انبار باروت را تحت مراقبت سربازان علی شاه قرار داد. آن وقت علی شاه گفت: برویم به سوی گنج نادرشاه. عبدالله مریوانی گفت: ای پادشاه ایران، کلید گنج کوچک نزد من هست، ولی کلید درب خزانه بزرگ نزد خود نادرشاه بود. علی شاه پرسید: مگر در اینجا دو خزانه وجود دارد؟ عبدالله مریوانی گفت: بلی، و خزانه کوچک خزانه ایست که گاهی پول می آوردند و در آن می گذاشتند و در دستک ثبت می کردند و هر زمان که خود نادرشاه به کلات می آمد پول موجود در خزانه کوچک منتقل به خزانه بزرگ می شد. علی شاه پرسید: اکنون در خزانه کوچک چقدر پول است؟ عبدالله مریوانی جواب داد: 512,000 نادری. علی شاه پرسید: در خزانه بزرگ چقدر پول موجود می باشد؟ عبدالله مریوانی گفت: خدا می داند. علی شاه پرسید: مگر موجودی خزانه بزرگ در دستک ها ثبت نشده است؟ عبدالله مریوانی گفت: هرچه در خزانه بزرگ هست در دستک ها ثبت شده، مگر موجودی پول نقد، و از میزان موجودی پول نقد جز نادرشاه هیچ کس اطلاع نداشت. علی شاه گفت: در خزانه کوچک چقدر موجودی است؟ عبدالله مریوانی کلید را داد. کلید درب خزانه کوچک را آوردند و آن را گشود و 512,000 نادری موجود در آن خزانه را در دسترس علی شاه گذاشت و گفت: از پادشاه ایران خواهش می‌کنم که یک رسید به من بدهند. علی شاه گفت: برای چه به تو رسید بدهم؟ مگر من مالک این پول نیستم؟ عبدالله مریوانی گفت: چرا ای پادشاه ایران؟ ولی رسم این است که وقتی از تحویلدار پولی دریافت می کنند به او یک قبض رسید می دهند تا در آینده راجع به مبلغی که از وی گرفته شده اختلافی پیش نیاید. علی شاه به قوچه بی که افشار ارموی گفت رسیدی بنویسد و به فرمانده پادگان کلات بدهد. بعد از او پرسید: تو در خصوص موجودی خزانه بزرگ چه اطلاع داری؟ عبدالله مریوانی چند دستک بزرگ را به علی شاه نشان داد و گفت: هرچه در خزانه بزرگ وجود دارد در این دستک ها ثبت شده، غیر از وجه نقد و هر قسمت از اشیای خزانه در یکی از این دستک ها به ثبت رسیده و هر یک از این دستک ها دارای دو نسخه است که یکی اینجا میماند و دیگری پیش نادرشاه هست یا بود. علی شاه پرسید: این دستک ها چه موقع نوشته میشد؟ فرمانده پادگان کلات گفت: هر زمان که نادرشاه به اینجا می آمد و میخواستند آنچه در خزانه کوچک است به خزانه بزرگ منتقل نمایند، این دستک ها نوشته میشد. علی شاه یکی از دستک ها را برداشت و گشود و دید در دیباچه آن نوشته شده: مربوط به شمشیرها و خنجرها و تفنگها و تپانچه های مرصع می باشد که در خزانه بزرگ هست و 1500 شمشیر و خنجر و 1000 تفنگ و تپانچه مرصع طبق ثبت آن دستک در خزانه بزرگ بود. دستک دیگر را که بسیار قطور و سنگین بود به دست گرفت و باز کرد و مشاهده نمود که صورت کتاب‌هایی است در خزانه بزرگ وجود دارد و از روی آن دستک معلوم می‌شد که در خزانه بزرگ 40,000 کتاب موجود است. تا توضیح. کتاب‌های خزانه بزرگ نادری در کلات، کتاب‌های کتابخانه سلطنتی هندوستان بود که نادرشاه به ایران آورد. مترجم. علی شاه بعد از مشاهده آن دسته گفت: من تعجب می‌کنم نادر که علاقه به خواندن کتاب نداشت، برای چه این همه کتاب را در اینجا جمع کرده بود؟ قوچه‌بیک افشار ارموی جواب داد که نادر به بهای این کتاب‌ها توجه داشت، نه به آنچه در آنها نوشته‌اند. علی شاه دستک زخیم و سنگین را نهاد و دستک دیگر را برداشت و مشاهده کرد که در آن دستک شماره تخت‌های مرصع که در خزانه بزرگ وجود دارد ثبت شده و مشخصات هر تخت ذکر گردیده است. بعد از اینکه علی شاه از مشاهده اجمالی دستک‌ها فارغ شد، درب خزانه بزرگ نادرشاه را از نظر گذرانید و معاینه کرد. وی دید درب مزبور بسیار قطور و سنگین است و از عبدالله مریوانی پرسید: آیا نمی‌توان این در را به دست یک کلید ساز گشود؟